بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 96 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. این جلسه در واقع میشه آخرین جلسه از مبحث مجازات تبعی که انشالله باقی مانده مطالبش رو هم خدمتون عرض خواهیم کرد و انشالله جلسه آینده میپردازیم به بحث مجازات جایگزین حبس انشالله. خب یه مرور اجمالی داشته باشیم نسبت به مطالبی که تاکنون در خصوص مجازات تبعی گفتیم. خیلی خلاصه و کوتاه و اجمالی عرض بکنم. همونطور که عرض کردیم بچه ها، مجازات تبعی در واقع محرومیت تبعی است که بر محکومیت اصلی یک شخص تحمیل میشه و به صورت اتوماتیک بعد از اینکه شخص محکومیتش طی شد یا حالا به نحوی از آنها متوقف شد، این مجازات یا این محرومیت تبعی به صورت اتوماتیک بر شخص تحمیل خواهد شد. همچنین عرض کردیم خدمتون که مجازات های تبعی 12 مصداق هستند. این محرومیت ها 12 مصداق هستند. در 3 مصداق اون به صورت مادام العمر اون شخص محکوم از اون محرومیت ها، از اون در واقع مزایای اجتماعی محروم میشد در 3 مصداقش از این 12 مصداق، و در 9 مصداق باقی مونده بسته به نوع محکومیتی که شخص داره 7 یا 3 یا 2 سال از اون مزایای اجتماعی محروم میشه، به صورت اتوماتیک از اون مزایا محروم میشه. خب اون محکومیت های اصلی که باعث میشد که شخص به تبع اون از حقوق اجتماعی که گفتیم محروم بشه، از این 12 مصداق محروم بشه، حالا 3 مصداقش مادام العمر، 9 مصداقش به صورت موقت محروم بشه، 7 محکومیت اصلی بودن که اینها رو براتون در جلسات قبل مدام مرور کردیم و خدمتون عرض کردیم. همچنین گفتیم که مجازات تبعی بر محکومینی بار میشه که اولا شخص حقیقی باشن، یعنی ما اساساً برای اشخاص حقوقی و محکومیت اونها مجازات تبعی نخواهیم داشت و نداریم در قانون. ثانیاً از دست اشخاص حقیقی صرفاً اون محکومینی که طفل و نوجوان نیستند محکومیت تبعی به دنبال محکومیت اصلیشون خواهند داشت. بنابراین محکومینی که طفل و نوجوان هستند اساساً به دنبال محکومیت اصلی خودشون مجازات تبعی نخواهند داشت. ثالثاً عرض شد، گفتیم در جرایم غیر عمد ما به طور کل حتی اگر محکوم ما شخص حقیقی طفل و نوجوان هم نباشه، اگر جرم غیر عمدی انجام بده محکومیت تبعی به دنبال اون نخواهد داشت. خب بعد همچنین در جلسه قبل تو بحث آزادی مشروط و همچنین برای مجازات شخصی که تعلیق میشه عرض کردیم خدمتون که محکومیت تبعی آیا خواهند داشت آیا نخواهند داشت، از کی آغاز میشه. در جلسه قبل این نکاتش رو خدمتون عرض کردیم و مطالبش رو گفتیم. و اما بریم سراغ نکات جدیدی که میبایست خدمت شما عرض بکنیم. ممکنه سوال کنید بگید استاد، اگه طرف به مجازاتش تخفیف بخوره، آیا ملاک ما برای اینکه ببینیم مشمول مصادیق هفتگانه ماده 25 میشه یا خیر، آیا مجازات تخفیف یافته هستش یا مجازات اصلی؟ در پاسخ باید بگم خدمتتون، ببینید بچه ها، ملاک ما مجازات مندرج در حکمه، یعنی اون مجازاتی که باید اجرا بشه، آخرین مجازاتی که در دادنامه آمده، در آخرین دادنامه قطعی آمده و اون که بایستی در واقع اجرا بشه ملاک ماست. حالا چه تخفیف خورده باشه چه نخورده باشه، چه تشدید شده باشه چه نشده باشه، اون مجازاتی که با اعمال تخفیف یا تشدید قطعی شده و باید اجرا بشه ملاک محسوب میشه، که ببینیم آیا مشمول مجازات تبعی میشه یا نه، آیا ملاک های ما رو برای شمول مجازات تبعی داره یا خیر. اینم نکته جدید. نکته بعدی این که حالا برای اینکه این نکته رو بگم میبایست یه گریزی بزنم به بحث تعدد جرائم که در آینده و در همین کارگاه انشالله میخواییم از اون صحبت بکنیم. خیلی کلی میگم، ببینید بچه ها، وقتی شخصی چند جرم تعزیری مرتکب میشه، حالا چه عمدی باشه اون جرم چه به صورت غیر عمدی باشه، قانونگذار اومده و گفته آقا موضوع رو ببرید در تعدد جرم، در بحثی تحت عنوان تعدد جرم که عوامل مشدده یه جرم محسوب میشه و انشاءالله در آینده هم صحبت میکنه. تعدد حرفش اجمالا در خصوص چند جرم تعزیری اینه که آقا برای همه جرائم در دادنامه بیا مجازات تعیین کن، ولی اون مجازاتی اجرا میشه که شدیدتر از همه هست. پس دقت کنید بچه ها، تعدد کلی نکته داره، کلی مطلب داره، مخصوصا با توجه به قانون کاهش که اومد ماده 134 رو زیر و زبرش کرد، کلی نکته داره. ولی اجمالا حرفش در مورد مجازات تعزیری اینه که عرض کردم خدمتون، میگه بیا برای همه اون جرایمی که مختلف هستن و در واقع طرف مرتکب شده مجازات جداگانه تعیین کن، بعد بیا اشدش رو اجرا بکن. حالا فرض کنید یه بنده خدای اومده مرتکب یک جرم غیر عمدی شده و همچنین مرتکب یک جرم عمدی هم شده، یه غیر عمد یه عمد، مثلا مرتکب جرم قتل غیر عمد ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی شده، یه کلاهبرداری هم زیر 100 میلیون انجام داده، طرف کلاهبرداری کرده بود، حکم جلبش رو میگیرن میذارن دنبالش، با ماشین فرار میکنه، از عجله و بی احتیاطی میزنه یک خانم محسن هم زیر میگیره و تصادف میکنه و به قتل میرسونتش. اما این قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگیه، ولی کلاهبرداریش که زیر 100 میلیون تومنه اون یک جرم عمدیه. خب حالا دادگاه اومده بابت قتل غیر عمد مستند به ماده 714 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، فرض کنید آمده 3 سال حبس تعیین کرده و بابت جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان هم با اعمال تخفیف 2 سال و 6 ماه حبس تعیین کرده. خب هر دو تا این حبس ها، چه 2 سال و 6 ماه چه 3 سال، حبس درجه 5 محسوب میشن دیگه. خب اینجا مستند به ماده 134 صرفاً بایستی مجازات اشد اجرا بشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع میبایستی اون 3 سالی که بابت قتل غیر عمدی تعیین شده بایستی اجرا بشه و اون 2 سال و 6 ماهی که بابت کلاهبرداریه اجرا نشه. درسته، این حرفیه که ماده 134 میزنه. حالا ما در اجرا بچه ها میبایست بیایم مجازات جرم غیر عمدی رو اجرا کنیم. در عمل در واقع وقتی داریم توی اجرای احکام، قاضی اجرای احکام نشسته، نمیتونه مجازات جرم کلاهبرداری که عمدیه رو اجرا بکنه. باید بیاد مجازات اشد که مجازات یک جرم غیر عمدیست رو اجرا بکنه، یعنی اون 3 سال رو. حالا سوال اینجاست، به مجازات غیر عمدی که مجازات تبعی نمیخوره که، آیا اینجا طرف محکوم ما بعد از آزادیش به مدت 2 سال مجازات تبعی داره یا نداره؟ چون ببینید درست حبسش 3 سال هست و تعزیری درجه 5، ولی حبسی که در واقع حبسی که داره برای اون اجرا میشه بابت جرم غیر عمدیه. و عرض شد خدمتون در ابتدای همین جلسه هم گفتیم جرائم غیر عمدی مطلقا مجازات تبعی ندارن. پس طرف وقتی آزاد شد، چون مجازاتی که در مورد اون اجرا شده بابت جرم غیر عمدی بوده، به تبعش مجازات تبعی و محرومیت تبعی نخواهد داشت. درسته؟ به نظر این درسته دیگه. ولی اشکالی که پیش میاد میدونین چیه؟ اینه که اگه یکی فقط اومد جرم عمدی کلاهبرداری رو، تو مثال ما مثلا اومد فقط جرم عمدی رو انجام داد، تو مثال ما کلاهبرداری بود، خب طرف 2 سال و 6 ماه بهش دادن حبس تعزیری درجه 5، تا آزاد میشه مجازات تبعی 2 سال داره، درسته؟ اما حالا که 2 تا جرم، یکی عمدی یکی غیر عمدی انجام داده، چون داریم مجازات جرم غیر عمدیش رو بیشتر میدیم، در عمل داریم اون رو اجرا میکنیم، بعد از آزادی مجازات تبعی خوب نداره. خب این که نشد پس عدالت که. ببینید یه جاش لنگ میخوره. چطور یه جرم انجام بدی 2 سال محرومی، ولی اگه 2 تا جرم انجام بدی 2 سال محروم نمیشی بعد از اجرای مجازات اصلیت. این شد که بچه این مشکل تا قبل از تصویب قانون کاهش وجود داشت و خب ما هم توصیه میکردیم در تدریس هامون به بچه ها که آقا و همچنین به کارآموزان قضایی که حتما در این موارد سعی کنید مجازات رو جوری تعیین بکنید که مجازات اشده مجازات جرم عمدی باشه که اگر مجازات تبعی هم داره اجرا بشه. ولی خب خوشبختانه قانون کاهش سال گذشته آمد تغییر داد، کاملا زیر و زبر کرد و بعد یه بندهی در انتهای بنده به ماده 134 این موضوع تصویب شد و اینجوری میگه که در انتهای این بندهه اومده که اگر مجازات اشد وفق ماده 25 این قانون فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشه، دقیقا همین مثالی که من براتون عرض کردم مصداق این انتهای این بنده، علاوه بر مجازات اصلی اشد، یعنی بیان مجازات اشد رو شما اجراش بکنید اما مجازات تبعیه رو هم برید اجراش بکنید، مجازات تبعیه که به اون کمتریه میخوره هم برید اجرا بکنید. بنابراین بنده اومد این مشکل رو حلش کرد و دیگه حالا خب نیازی نیست که ما در واقع به خدمت تو عرض شود که به همکاران قضایی توصیه بکنیم که آقا بیاین تو تعیین مجازات دقت نظر داشته باشید. خب بریم سراغ نکته بعدی. هر کس که به او مجازات تبعی خورد، بچه ها همانطور که گفتیم از حقوق اجتماعی بسته به مورد 2 یا 3 یا 7 سال محروم میشه، درسته؟ حالا فرض کنید این 2 سال یا 3 سال یا 7 سال سپری شد، چه اتفاقی میفته؟ قانونگذار گفته این مدت که گذشت محکوم اعاده حیثیت میشه. حالا این اعاده حیثیت یعنی چی؟ این که میگه اعاده حیثیت میشه، ببینید بچه ها، یعنی این که اولا اگه خواست سوء پیشینه بگیره دیگه تو سوء پیشینه اون قید نمیشه که ایشون دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر هستش. این اولین نکته ای که هست دیگه ذکر نمیشه. ثانیاً دیگه محرومیتی هم با انقضای این در واقع موائد نخواهد داشت، مگر محرومیت های بند الف و ب و پ، اون سمستاق اولی که در ماده 106 بود که گفتیم اینها مادام العمر هستند. بنابراین به صورت اتومات، همون به صورت اتومات مجازات تبعی خودش اومد، به محض این هم که این تایم ها تمام میشه، اون زمان 2 سال یا 3 سال یا 7 سال سپری میشه، به صورت اتومات هم این محرومیت ها برداشته میشه از طرف، یعنی دیگه محرومیتی نخواهد داشت. غیر از حالا اون سه مورد اولیه. پس اینکه میگه عاده حیثیت یعنی این محاسن رو داره، یعنی طرف دیگه میتونه بره وکیل دادگستری بشه، میتونه اون مشاغلی که گفتیم رو داخل شرکت بکنه، استخدام بشه و غیره. خب نکته بعدی، اگه کارمند دولت محکوم به یکی از مجازات های هفتگانه بشه، اون هم مثل سایر محکومین بسته به نوع محکومیتش بین 2 یا 3 یا 7 سال از حقوق اجتماعی محروم میشه. لیکن نکته که وجود داره اینه که در این مدت محرومیت میبایستی از محل خدمت خودش نیز منفصل بشه. مثلا اگه کارمند اداره ورزش و نوجوانان محکوم به حبس تعزیر درجه 5 بشه، بعد از اتمام حبس نمیتونه به سر کار خودش برگرده چون محرومیت اجتماعی داره. و محرومیت اجتماعی اون یعنی علاوه بر این که نمیتونی استخدام بشی در اداره دولتی، اگه در اداره دولتی هم استخدامم هستی، نمیتونی تا پایان محرومیتت که 2 سال بشه بری کار کنی و منفصل محسوب میشی. و این انفصال 2 ساله نیاز نیست که تو حکم دادگاهت به اومده باشی. قاضی اجرای احکام کفری باید اگه دید محکوم از کارکنان دولتی، به سازمان و اداره مطبوع اون اعلام بکنه که آقا محکوم بعد از پایان مجازاتش به مدت حالا 2 یا 3 یا 7 سال محکومیت تبعی داره، لذا به حکم قانون باید در این مدت از اداره منفصل باشه. اینجا کجا گفته؟ تفسیر 1 ماده 26 گفته. مطالعه بفرمایید. تازه یه چیز جالبتر این که اگه محکوم ما کارمند دولت بود و مثلا حبس داشت و بعد به اون آزادی مشروط خورد، تو همین زمانی هم که آزادی مشروط داره، تو همین زمان هم که بازه سپری شدن آزادی مشروطشه، باید از محل کارش منفصل بشه. چون اگه یادتون باشه گفتیم تو جلسات قبلی، محرومیت اجتماعی تازه بعد از اتمام مهلت آزادی مشروط شروع میشه و در بازه زمانی مهلت آزادی مشروط هم محکوم از حقوق اجتماعی محرومه. پس اگه محکوم کارمند باشه، باید از خدمت تو این مهلت آزادی مشروطش منفصل باشه، تو بازه زمانی مجازات تبعیش هم محروم باشه، بعدن که تمام شد به صورت اتومات دیگه اون محرومیتش تمام میشه. اگه ادارش پذیرشش کرد، میتونه به ادامه کار مشغول بشه. و اما بریم سراغ نکته پایانی و بحث رو تمام کنیم. این که در جاهای خیلی زیادی از قانون گفته چنانچه شخص دارای سابقه مؤثر کیفری باشد فلان و اینها، منظور اینه که بچه ها شخص محکومیتی از نوع 7 مصداق ذکر شده داشته باشه و هنوز اعاده حیثیت نشده باشه. پس خوب دقت کنید، اونی که ما میگیم سابقه مؤثر کیفری دارد، یعنی شخصی است که یکی از اون 7 مصداق محکومیت رو داره و هنوز هم اعاده حیثیت نشده، یعنی اون 2، 3 یا 7 سالش هنوز تمام نشده. حالا اشخاصی که میان دادگستری گواهی سوء پیشینه بگیرن، که معمولا میان گواهی بگیرن برن برای استخدامی این سمت اون سمت، جایی پروانه کسبی بگیرن، اینها ما بررسی میکنیم ببینیم پرونده که منتهی به حکم قطعی شده باشه داره یا نه. اگه داشت حکم قطعیش رو میاریم، چون عرض کردیم آخرین حکم قطعی برای ما مهم. اگه داشت حکم قطعیش رو میاریم، جرم و مجازاتش رو نگاه میکنیم. اگه جرم اون عمدی بود، بعد مجازاتش به یکی از 7 مجازاتی که گفتیم خورد و شباهت داشت، بررسی میکنیم ببینیم مرور زمان عاده حیثیتش منقضی شده یا خیر. اما خب اگه خود مراجع قضایی خواستن سوابق رو استلام بکنن، که همه سوابقش که در واقع حتی منقضی هم شده باشه، چه مرور زمانش سپری شده باشه، چه نباشه باشه، چه نشده باشه، همه رو تو پرونده درج میکنیم چون آثار داره در مراجع قضایی. ولی اگر برای خارج از مراجع قضایی خواستیم، میام این رو بررسی میکنیم. اول بررسی میکنیم ببینیم حکم قطعی داره یا نه، جرم و مجازاتش رو نگاه میکنیم، اگه جرم اون عمدی بود میریم سراغ مجازاتش ببینیم جز اون 7 مستاق هست یا نه، اگر بود تازه مرور زمان اعاده حیثیتش رو بررسی میکنیم ببینیم منقضی شده یا خیر، و بعد اعلام میکنیم که ایشون سابقه داره نداره چجوریه. پس سه حالت پیش میاد، حالا بخوام باز تا تهش رو بگم براتون، سه حالت پیش میاد و ما ممکنه سه تا عبارت در سوء پیشینه طرف درج بکنیم. یک، یا درج میکنیم طرف فاقد سابقه کیفری است، یعنی اساساً هیچ محکومیت قطعی این بنده خدا نداره، فاقد سابقه کیفری است. دو، درج میکنیم طرف فاقد سابقه کیفری مؤثر است. این یعنی چی؟ یعنی آقا طرف محکومیت قطعی داره، ولی یا محکومیتش نسبت به یک جرم غیر عمدی است، یا اگر محکومیتش نسبت به جرم عمدی است شامل اون 7 مصداق نمیشه، یا اگر شامل اون 7 مصداق هم میشه و جرمش عمدیه، بازه زمانی محرومیت اون تمام شده و منقضی شده. اینو ما در سوء پیشینش مینویسیم محکوم یا این آقایی که اسمشو استلام کردید فاقد سابقه کیفری مؤثر است. و سومین عبارتی که درج میکنیم در سوء پیشینه اینه که طرف دارای سابقه مؤثر کیفری است. یعنی چی؟ یعنی آقا این آقایی که از ما استلام کردی محکومیت قطعی به لحاظ جرم عمدی به یکی از محکومیت های 7 مصداقی که عرض کردیم داره و مهلت اون هم، مهلت مرور زمان اون هم منقضی نشده. اینجا میگیم طرف دارای سابقه مؤثر کیفری است. دقت میکنیم؟ خب این هم از این. خب انشالله ما بحث مجازات تبعی رو تمام کردیم بچه ها. همونطور که عرض کردم ما سعی میکنیم به صورت کاملا کارگاهی و کاربردی بگیم، ادعا میکنیم که تقریبا کامل ترین تدریس در حقوق جزا و کاربردی ترین رو داریم خدمتون ارائه میکنیم طی این جلسات. انشالله از جلسه بعدی هم بحث مجازات های جایگزین حبس رو آغاز خواهیم کرد و بعد هم بعد از اون میریم سراغ عوامل مخففه، مشدده، نحوه اجرای مجازات و غیره که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کامل رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.